توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید.
سرمایه بیدار.
خدای عزیز و بزرگ، سلام، روز شما بخیر. خوش آمدید به سرمایه بیدار در روز پنج شنبه ششم آذر ماه. هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. امیدوارم امروز هم مثل همیشه با ذهن روشن و یه قلبی پر از امید همراه ما باشید، چون قراره درباره مسائلی صحبت بکنیم که هم به جیب مردم مربوطه، هم به مسیر آینده اقتصادی کشور و البته که لازمش دانش آگاهیه. دیگه میدونید دیگه، هر روزی که ما در برنامه سرمایه بیدار باهاتون همراهیم میخواییم از تولید صحبت کنیم، از سرمایه گذاری حرف بزنیم و البته آینده کشورمون، و میخواییم که از امید بگیم، از ظرفیت هایی که اگر درست استفاده بشن میتونن برای هزاران نفر شغل ایجاد بکنن و برای کشور هم قطعا رونق داشته باشه. امروز هم ما با یه موضوع مهم و چالش برانگیز همراهتونیم، البته امیدوار کننده هم هست. موضوع شیرین رمزارزها که این روزها خیلی بر بعضی جذاب بوده و دوست دارن هر طوری که میتونن بهش ورود بکنن، میرن راجعش مطالعه میکنن، ویدیو میبینن توی سایت های مختلف و تلاش میکنن که به هر حال یه گریزی به این بعد از اقتصاد هم بزنن، ولی حالا بعضی موفقن بعضی هم نه، که البته لازمش اینه که ما بدانیم داریم چی کار میکنیم دیگه. امروز همراهمون باشید، راجع به این موضوع میخواییم صحبت بکنیم و اینکه شما رو هم دعوت کنم به اینکه اگر سوالی دارید، تجربه دارید از بازار رمزارزها، به 3094 برای ما پیامک ارسال بکنید. قبول دارید دیگه، دنیا داره به سمت دارایی‌های دیجیتال حرکت میکنه. طبیعیه که حالا ما هم در کشورمون جور دیگری بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، به نظرمون مهمتر بشه، جدیتر بشه، و واقعا اگر این ابزارها درست طراحی بشن میتونن بخشی از اون سرمایه سرگردان رو به مسیر شفاف، البته قانونمند، و در نهایت به سمت تولید هدایت بکنن. این همون نقطه‌ایه که ما امروز می‌خوایم بهش بپردازیم. مهمانانی هم داریم که در این حوزه صاحب نظر هستن و میتونن شاید ذهن شما رو روشن‌تر بکنن و بتونن کمکتون بکنن برای اینکه بهتر تصمیم بگیرید برای ورود کردن و یا ورود نکردن به این در واقع نوع از سرمایه گذاری. اینم بگم که یه جور دیگه هم می‌خوایم بهش نگاه بکنیم، سرمایه گذاری فقط دیگه به ابزارهای مالی وابسته نیست، هم به قوانین وابسته است، به مقررات، به ثبات و به پیش‌بینی پذیری اقتصاد هم گره خورده. حالا بعد ببینیم که امسال در سال 1404 روند اقتصاد کشور، حرکت در واقع نمودارهای اقتصادی به چه صورتی بوده، چه تغییراتی رخ داده، و اصلا میصرفه که ما وارد بازار رمزارزها بشیم یا نه. همراه ما باشید، سوالی هم دارید به 3094 برای من ارسال بکنید. 11:05 هست. مهمان عزیزی داریم، آقای دکتر گودرزی، مدیر عامل بورس تهران الان روی خط ما هستن. آقای گودرزی سلام بر شما، روزتون بخیر، خوش اومدید به سرمایه بیدار.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. امروز هم که یعنی این هفته، هفته بازار سرمایه است و خب حالا میخواییم خیلی جدی ترجمه در واقع موضوع صحبت بکنیم. آقای دکتر گودرزی، نقش بازار سرمایه در تولید ناخالص داخلی شه یه جوری بگید که شنونده های ما کاملا متوجه بشن.
بله، خدمتون عرض کنم. ببینید الان در دنیا یک موضوعی که خیلی خیلی دغدغه است اینه که ما چجوری میتونیم در تولید داشته باشیم و تقاضایی که مردمان یک کشور دارن رو جواب بدیم بدون اینکه تورم رو ایجاد بکنه.
بله.
یکی از بهترین مکانیزم ها در تمام دنیا استفاده از ظرفیت های بازارهای سرمایه است برای اینکه تامین مالی انجام بدن برای پروژه های صنعتیشون، برای کارگاه هاشون، چه در سطح کوچیک، چه در سطح متوسط و چه در سطح بزرگ. تأمین مالی که خدمت شما عرض کنم که از طریق بازار سرمایه انجام میشه، چون عملا پشتش چاپ پول و به اصطلاح فرایندهایی که باعث تشدید نقدینگی تو جامعه میشه رو نداره، عملا باعث میشه که یک مکانیزم بسیار خوب، کارا و مؤثر باشه برای اینکه بتونه اشتغال زایی ایجاد بکنه، بتونه سطح تولید رو ببره بالا و سرمایه گذاری که از این طریق انجام میشه خب مولد هستش و برای پروژه های تولیدی هستش.
بسیار خب. آقای دکتر اخیراً خبر اولین همایش رمزارزها در بازار سرمایه منتشر شد. برامون بگید هدف از برگزاری این همایش چیه و چه نتایج عملی رو برای بازار خواهد داشت در نهایت؟
ببینید توی تمام بیشتر بازارهای پیشرو، بازارهای سرمایه پیشرو، ابزارهایی رو به اصطلاح دیدن که برای زائقه های مختلف سرمایه گذاری است. ما کشورمون کشوری هستش که بخش عمده ای از اون متعلق به نسل جوانه، نسلی که علاقمند هستش که غیر از ابزارهایی که سنتی هستن به صورت تاریخی استفاده میشن برای سرمایه گذاری، بتونن از ابزارهای نوین هم برای سرمایه گذاری استفاده بکنن. الان یک اتفاقی که تو این چند سال اخیر افتاده این هستش که متاسفانه حالا به جهت نداشتن فرایندهای کنترلی بر به صورت این پلتفرم هایی که حالا برخیاشون به صورت جمع‌آوری منابع مردم رو انجام میدن که بخوان سرمایه گذاری انجام بدن از طریق این پلتفرم و مردم توی رمزارزها، خب مشکلاتی ایجاد شده. بازار سرمایه تا الان متاسفانه به این موضوع بی‌توجه بوده. ما سعی کردیم که این همایشی که برگزار میکنیم یک گفتمانی رو ایجاد بکنیم که بازار سرمایه نقش آفرین باشه به خاطر اعتماد و اعتباری که داره، عملاً بتونه این ابزارهای جدید رو معرفی بکنیم که آهاد مردم، هر کسی که دوست داره که یه سطح ریسکی رو تحمل بکنه و تو این ابزارهایی که حالا شما اشاره کردید رمز از ها هستن مثل بیت کوین یا چیزای دیگه، صندوقایی رو ما طراحی بکنیم که مردم که میخوان ارزش پولشون رو حفظ بکنن و در این حال یک نوسان قیمت هم براشون از منظر ریسک به صدا قابل تحمل هستش، بتونن تو این صندوق های سرمایه گذاری که تو این حوزه هستش سرمایه گذاری بکنن. یک اینه. نکته دوم اینه که
آقای دکتر این تجربه قبلا هم در حال کشورهای دیگه وجود داشته؟
بله، تمام بیش از 20 کشور در 26 بورس دنیا، امریکا، ایالات متحده پیشرو بوده تو این قضیه. الان بزرگترین صندوق های قابل معامله در جهان صندوق های رمز ارز هستن که در ایالات متحده هستش.
بله.
اکثر کشورهای بعضی کشور اسلامی هم دارن، مثلا مالزی اینو داره، اندونزی داره، اخیراً آستانه، بورس آستانه اینو رو اندازی کرد، اکثر کشورها اینو دارن.
بله. خب این سوال هم خواهم ازتون بپرسم که اولین صندوق ETF رمز ارزی کی قراره که تأسیس بشه؟
ببینید مرجع صدور مجوز سازمان بورس و رابهادار هست. ما به عنوان بورس بالاخره یک دغدغه‌هایی رو حاکمیت داره، بحث مربوط به نحوه نگهداری این رمز ارزها و حسابرسی اینها یک دغدغه‌ای هستش که باید به درستی پاسخ داده بشه. تاریخ مشخصی نمیشه براش گفت، ولی ما مدلی رو پیشنهاد کردیم به سازمان بورس و انشاءالله بعد از اینکه اون فرایندهای قانونیش تایید به اصطلاح انجام بشه اطلاع رسانی میشه و انشاءالله در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.
آقای دکتر گودرزی، الان حالا بر ما پیامک هم اومده، خیلی نگرانن. 901 4 شماره خر 9957 میگن که ممکنه حالا بعضی کلاهبرداری بکنن. از این صحبت ها هستن، چون بر بعضی شناخته شده نیست این نوع از بازار، برای تامین امنیت و حالا اون ثباتی که سرمایه گذاران همیشه دنبالش هستن چه کاری رو انجام دادید؟
ببینید به طور کلی بحث مربوط به امنیت اینا تو دنبالش داره به نام کاستودیان.
بله.
که کاستودیان عملا نگهداری این دارایی ها رو انجام میده برای سرمایه گذاران. به خاطر همین این نهاد کاستودیان هم تو ایران باید تعریف مشخص و مشخصی داشته باشه. این نهادها این ریسک اون دارایی رو که مثلا فرض کنید یه بیت کوین رو میخواد نگه داره و به پشتوانه این بیت کوین اوراق بهادار منتشر بشه، خب این وظیفه اون نهاد امین یا کاستودیان، تو دنیا بهش میگن کاستودیان ولی معنی فارسیش امینه، امانت داره. اون امین یا امانتدار یه سری فرایندها طی میشه که این اطمینان بخشی ایجاد میشه برای به اصطلاح سرمایه گذاران که حتما این بیت کوین وجود داره و خالی فروشی اتفاق نمیفته.
شما از یه نکته هم صحبت کردید، گفتید که اون سرمایه گذارانی که میل به ریسک بیشتر دارن میتونن از طریق بورس حالا بیان در این صندوق‌های جدید سرمایه گذاری بکنن. برای کنترل این ریسک هم فکر کردید سازوکار نظارتی وجود داره؟
ببینید
دیگه خیلی هم فکر نکنم ریسک رو دوست داشته باشه.
نه ببینید نکته که وجود داره، تو هر چی شما ریسک بالاتری رو بخواید تجربه بکنید طبعاً بازدهی بالاتری هم طلب میکنید
و در مقابل بازار... ممکنه ضرر هم باشه دیگه، ضرر قابل توجهی. ببینید
بازارهای سرمایه در دنیا کلاس‌های دارایی یا حالا اصطلاحاً به اصطلاح انواع اقسام محصولاتی که به زائرهای مختلف مردم مرتبط میشه رو در اختیار قرار میدن، یک جعبه ابزاری در اختیار مردم قرار میدن. بالاخره یه فردی که مثلا بازنشسته هستش قطعا نباید بیاد تو این سن سرمایه تو این نوع صندوق ها سرمایه گذاری کنه، یا همه پسندازشو نباید بیاره تو این، بعد به صندوق های با درآمد ثابت مثلا خریداری بکنه، یا صندوق های سرمایه گذاری که مبتنی بر سهام هست و اونا ریسک کم میدن. ببینید شما، ما جامعه الحمدلله متکثر و متنوعی در کشور عزیزمون ایران داریم و تو نسل جوان هم بخشی از ذائقه‌اش اینه که دوست داره یه مقدار ریسک بکنه، متناسب با این ریسکش هم بازدهی کسب بکنه. خب اینم ما باید این بستر رو براش فراهم بکنیم که بتونه تو این زمینه هم سرمایه گذاری بکنه. صرفا ابزارهای سنتی که در گذشته وجود داشته الان در حال حاضر دیگه فقط پاسخگو نیست و این جعبه ابزار باید کامل بشه.
بله. یه سوالم ازتون بکنم، چون برنامه ما به طور خاص به سرمایه گذاری در تولید میپردازه، این صندوق های ETF رمز ارزی چطور میتونن به رونق تولید کمک بکنن؟ اصلا کارشون در چه
پرسیدید. ببینید در حال حاضر کشور عزیزمون با تحریم ها مواجه هستش. یکی از مدل هایی که برای این نوع صندوق ها ما در اتاق فکر بورس تهران جمع‌بندی رسیدیم، صندوق های تأمین مالی رمز ارزه. با استفاده از یک فرایندی امکان این وجود داره که شرکت هایی که میخوان تأمین مالی لازم دارن به اصطلاح خریداری یک سری اجناس تجهیزات از خارج از کشور، با یک مکانیزمی که به اصطلاح با یک مکانیزمی امکان تأمین مالی از طریق صندوق‌های رمز ارز رو دارن. چون یه مقدار پیچیدگی داره، این مال عامه مردم نیستش. قرار است که بانک مرکزی یک سری مجوزهایی رو بده به نام کارگزار رمز ارز که
بله.
تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرن این پلتفرم‌ها. زمانی که بانک مرکزی این مجوزها رو بده، عملاً یک اطمینان بخشی خیلی بالایی ایجاد میشه که اون خالی فروشی که دغدغه مردم عزیزمون هست به حداقل خودش برسه. بعد از اینکه بانک مرکزی این مجوز رو داد، از طریق یک ارتباط بین بانک مرکزی، سازمان بورس و بورس تهران یک صندوق‌های طراحی خواهند شد به نام صندوق‌های تامین مالی رمز ارزی.
بله.
مثلا یه سری دارای رمز ارزی میاد تو ولد این صندوق قرار میگیره و این ولد در صندوق‌ها، این کیف صندوق‌ها میاد به پروژه‌های سرمایه‌گذاری یک سری از این رمز ارزها رو انتقال میده و این پروژه ها میان خارج از کشور اینو تبدیل به ارزهای خارجی میکنن و تجهیزات رو وارد کشور میکنن. خیلی الان جاش نیست که من بخوام به صورت فنی جزئیات این قضیه رو توضیح بدم، ولی از طریق این صندوق هایی که اشاره کردم امکان تامین مالی وجود داره. صندوق های رمز ارز که آقای وزیر محترم احساس دارایی هم به دنبال این هستن که صندوق های ارزی رو انشالله در بورس شاهدش باشیم که به صورت ETF نخواهند بود صدور ارسالیه.
حدودا به نظرتون اولین صندوق ETF کی تأسیس میشه؟ حالا زمان کلی بخوایم بگید برآورد خودتون چیه؟
صندوق ارزی رو که من فکر میکنم که تا پایان سال به امید خدا صندوق های ارزی رو، نه صندوق های رمز ارز، صندوق های ارزی رو من فکر میکنم تا پایان امسال انشالله شاهدش خواهیم بود که از طریق نهادهای مالی شروع به کار خواهند کرد. صندوق رمز از قدم بعدی که باید برداشته بشه اینه که حتما بانک مرکزی این مجوز مربوط به کارگزار رمز از رو به
یعنی میره برای سال بعد به نظرتون؟
بله؟
یعنی میره برای سال بعد؟
من فکر میکنم که عملیاتی شدنش انشالله سال آینده خواهد بود.
بسیار خب، یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم. حالا این بحث آمار و ارقام داره، بالاخره این الان 800 تا شرکتی که در بورس هستن چقدر سهم دارن در تولید ناخالص ملی؟
ببینید، ما از این شرکت ها تقریبا میشه گفت که، البته من در مورد بورس تهران باید عرض کنم خدمت شما، ببینید هولوهوش 280-290 شرکت تولیدی ما داریم. الان یک دغدغه‌ای که یک رویایی در بازار سرمایه وجود داره که ما اقتصادمون مثلا اگر 400 میلیارد دلار هستش، باید ارزش بازار سرمایه هم برسه به 400 میلیارد دلار. الان 100 میلیارد دلاره. آنچه که ما فکر می‌کنیم، بنده و همکارانم، ما این فاصله‌ای که وجود داره بین ارزش بازار 100 میلیارد دلاری که الان در حال حاضر بورس تهران داره، بازار سرمایه ما داره، تا 400 میلیارد دلار، 300 میلیارد دلار برمیگرده به دو تا آیتم خیلی مهم که اتفاقا با شفاف شدن اینها اصلا مستقیم در تولید خواهد گذاشت. یکیش اینه که خوشبختانه آقای رئیس جمهور، آقای وزیر اقتصاد تصمیم گرفتن که گام‌های اساسی رو برای شفاف کردن اقتصاد بردارن. یکی از اینها میتونه این باشه که شرکت‌های بزرگ دولتی که عملاً صورت‌های مالیش برای مردم شفاف نیست، آرام آرام اینا وارد بورس بشن.
بله.
مثلا ستاره نفت خلیج فارس یک شرکت بسیار بزرگیه که اگه وارد بازار سرمایه بشه به شفافیت کمک می‌کنه. قدم دوم هم بحث مربوط به کسب و کارهای خانوادگیه. منظورم کسب و کارهای خانگی نیستا، کسی که مثلا دار قالی خونش داره، منظورم اون نیست. کسب و کارهای خانوادگی در دنیا 70% از GDP تمام کشورهایی که یک توسعه باثبات دارن مربوط به کسب و کارهای خانوادگیه. ما در بورس تهران دنبال این هستیم که این فامیلی بیزینس ها، این کسب و کارهای خانوادگی رو که عملاً شرکت های بزرگی هم هستن،
بله،
فروش های بالایی دارن، سودهای بالایی، یواش یواش وارد بورس بکنیم و عملاً این فاصله و گپ 100 میلیارد تا 400 میلیارد دلار رو کاهش بدیم. این شفاف شدن خودش کمک میکنه به این که بتونیم انشاءالله تو نظام تامین مالی و تولید بعد از شفاف شدن کمک بسزایی برای انشاءالله صنعتگران و کارآفرینان بشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر گودرزی، مدیر عامل مدیر عامل بورس تهران. سپاسگزارم با ما در سرمایه بیدار همراه بودید. موفق باشید. خدا نگهدار. خب 11 و 20 دقیقه هست، میخوایم همراه بشیم با آقای امیر وکیلیان و خبرهای اقتصادی. سلام، روز شما بخیر، خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب برنامه سرمایه بیدار، در خدمتتون هستم.
آقای وکیلیان، الان گفتگوی من رو با آقای دکتر گودرزی شما هم شنیدین، توصیه میکنید وارد این صندوق‌های رمزارزی بشیم؟ چه فایده‌ای برام داره؟
خب یک سری اطلاعات و داده‌ها رو اول باید بگیم، بعد خود این داده‌ها میتونه مورد قضاوت شنوندگان و افراد باشه. الان در ایران اون چیزی که طبق آمارها هستش 22 میلیون و 500 هزار نفر اکانت یا عرض کنم کاربری صرافی‌های رمز ارز رو داره.
بله.
حجم معامله یکی از یعنی بزرگترین صرافی رمز ارز تقریبا دو برابر معاملات روزانه بازار سرمایه‌مونه. بعد این بازارها به صورت 24 ساعته فعالن. 1,500,000 کاربر فعال داریم که به عنوان شغل اصلیشونه. این رو هم یادمون باشه که ما 3 میلیون کاربر داریم که در تاکسی‌های اینترنتی دارن فعالیت میکنن و عددها عددهای بزرگیه. ضمن این که ما میدونیم نسل زد دهه 70ها خیلی به این بازار استقبال نشون میدن و به عنوان یک شغل و حرفه و کسب و پیشه بهشون نگاه میکنن.
اصلا الان همشون عضو هستن با. در این بازار
و در دنیا هم یک واقعیتی، حالا من خودم ندارم اکانت، من خودم سرمایه گذاری سنتیه، البته این
بله.
یه بخشش برمیگرده، خب ما کشور در حال توسعه هستیم، خب امثال من که دهه 60 هستن، دهه 50 ها زیاد نمیتونن ارتباط برقرار کنن با این مسئله. ولی یه خیلی مهم خانم شهرام، عدد و رقم ها با ما حرف میزنند و میتونن جواب سوال ها و دغدغه ها باشن. در عصری هستیم که عصر انقلاب پنجم صنعتی، عصر پنجم انقلاب صنعتی، عصر فناوری اطلاعات هست. از 12 شرکت بزرگی که در بزرگترین اقتصاد دنیا یعنی آمریکا وجود دارن، 10 شرکتشون در حوزه فناوری هن. نه نفت، نه گاز، نه معدنی، نه کارخونه است، نه مواد غذاییه. میتونیم هم نام ببریم آمازون، گوگل، تسلا، همه اینها. گوگل اصلا یه سایته،
بله بله،
خیلی مشخصه. یا مثلا آقای ایلان ماسک که ثروتمندترین مرد دنیا هست، پیش بینی هم میشه تا 10 سال آینده ثروت ایشون به 1 تریلیون دلار برسه، به اندازه کل ذخایر نفتی ایران و کل ذخایر مس ایران ثروت یک نفر هستش. ایشون خودش شت کوین رو داره تبلیغ میکنه و بازار کریپتوکارنسی الان ارزشی بیش از 3,000 تریلیون دلار داره و در طول 4 سال گذشته یک رشد 200-300% رو داشته. آمریکا به رسمیت شناخته، اروپا به رسمیت شناخته،
بله.
آسیای شرقی به رسمیت شناخته، ولی ما همچنان اندرخم یک کوچه این.
پس این حرکت و حرکت مثبتی میدونید؟
بله، لازمه، ولو اینکه مقاومت‌های ذهنی افرادی مثل من یا سیاستگزاران سالخورده‌ای ما وجود داشته باشه که نمیتونن با این دنیا ارتباط برقرار کنن. الان من فقط یک مثال بزنم، یه شرکتی ما داریم به نام انویدیا، اصلا جنگ جهانی سوم، لغت‌ها رو دقت کنیم، بر سر این شرکته. یعنی هر کسی که بتونه تصاحب این شرکت رو در 10 سال آینده داشته باشه، قدرت بلا منازعه اول جهان خواهد شد، که آمریکا و چین الان دعواش. این شرکت در عرض کمتر از 2 سال اندازه مارکت کپش به اندازه کل ذخایر معدنی و نفتی ایران رشد پیدا کرد، یعنی 2 تریلیون دلار.
پس این اتفاق خوبی بدونیم تا اینجا،
این اتفاق لازمی، ما دیر داریم به سمت شرکت
لازمه، ولی که حالا خوبه یا نه برای ما، خوبه یا نه باز بنابراین
100% خوبه، 100% خوبه، باید مقاومت‌های ذهنیمون رو کم کنیم. اما بریم سر وقت خبرها. خب این هفته بازار سرمایه بود با شعار تاب‌آوری، نوآوری و رشد. در راستای فرمایشات شما و صحبت‌هایی که داشتین در این همایش، آقای دکتر نیلی از اقتصاددانان برتر آماری منتشر کردن. اقتصاد ایران در حالی که قیمت دلار در طول 20 سال گذشته بیش از 15 برابر شده، ارزش بازار سرمایه ایران 125 برابر شده. بازار سرمایه ایران کامودیتی محوره،
بله.
یعنی وابسته به شرکت‌های معدنی و عرض کنم به خدمتتون پتروپالایشی هستن. وقتی که ما نگاه میکنیم اقتصاد ما صنعت محور، خدمات محور،
بله.
در طول این مدت اقتصاد ما تنها 20 برابر بزرگ شده. طبق آمارهایی که وجود داشته اقتصاد ما از لحاظ درآمدهای نفتی بعد از هر دوره تحریمی که اعمال شده 45% کوچیک‌تر شده. این در حالیه که در بخش صنایع ما تنها اقتصادمون 20 برابر شده و رویکرد صنعتی در اقتصاد ما اینجا میفهمیم که در اتاقهای فکری که به امام خامنه‌ای مشاوره دادن
بله.
چه گذشته. در 20 سال پیشتر اقتصاد ما، اقتصاد صنعتی ما که پیشران اقتصادمون هم هست، تکیه داشته بر صنایع الکترونیکی، تجهیزات و حمل و نقل،
بله.
محصولات فلزی، منسوجات و سایر تجهیزات معدنی غیر فلزی و نقلیه موتوری. این صنایع در طول 20 سال گذشته نه تنها رشد نکردن بلکه 25 برابر کوچکتر شدن و نقششون در اقتصاد صنعتی به 1/3 کاهش پیدا کرده.
بله.
مثلا صنایع الکترونیک ما 26 برابر کوچکتر شده که این مشکل برقی که داریم برمیگرده به کوچکتر شدن این صنعت در ایران و بدهی 12 میلیارد دلاری که دولت به این صنعت داره. صنعت تجهیزات حمل و نقل که این هوای آلوده رو داریم استشمام میکنیم در این روزها، این صنعت در طول 20 سال گذشته 30 برابر کوچکتر شده. این صنایع 80% اشتغال کشور رو به خودشون اختصاص میدادن. اگر ما این صنایعمون کوچکتر نشده بود طبق برآوردها امروز 10 میلیون شغل اضافه تر داشتیم و میتونستیم از کشورهای دیگر نخبگانشون رو، افراد توانمندشون رو جذب کنیم. مشکل همین پیری جمعیتمون هم تا حدودی حل میشد. به جاش چه صنایعی بزرگ شدن؟ صنایع مواد شیمیایی، پتروشیمی ها که نسبت اشتغالشون 1/10 تا 1/20 صنایعی که خدمتتون عرض کردم، فلزات پایه، فراورده های نفتی و تنها 10 برابر شدن صنایع غذایی داریم. مشکلی که در این همایش توسط آقای دکتر نیلی به وجود اومد و جالبه، ما این صنایع مواد شیمیایی و فلزی رو باید در کنار آب تأسیس میکردیم، در مرکز ایران تأسیس کردیم. این صنایع بیش از 5 برابر صنایعی که کوچکتر شدن هم آب مصرف میکنن هم انرژی مصرف میکنن. بحران انرژی که الان داریم، ناترازی انرژی به خاطر رویکردهای صنعتیه که ما داریم، بحران آب، تأسیس این صنایع در نواحی مرکزی ایران 5 برابر عدد قابل تحمل و قابل تعمقه. صنایع غذاییمون که 10 برابر بزرگتر شده، ولی میدونید که 90% آب کشور در حوزه کشاورزی داره مصرف میشه،
بله.
که مواد اولیه این صنایع رو داره تأمین میکنه. اینها باعث شده که الان در ایران در یک پیچ مهم سرمایه گذاری قرار بگیره که انتخاب بکنه بین صنایعی که اشتغال زان، انرژی کمتری مصرف میکنن، آب کمتری مصرف میکنن، سوداوری بیشتری دارن، و صنایعی که برعکس انرژی و آب بیشتری مصرف میکنن، اشتغال زایی کمتری دارن و میتونن نرخ رشد کمتری رو در تولید ناخالص داخلی ایران بازی کنن. به خاطر همینه 3-4 سال ما داریم میبینیم شعارهای سال حول محورهایی داره طراحی میشه که تغییر نگرش ها رو رقم بزنه. حالا اینکه شعارها چقدر عملیاتی میشه یا نه، به نظرم باید یک فرصت بیشتری بهش بدیم تا بتونیم عملیاتی شدن شعارها رو داشته باشیم.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای وکیلیان، سپاسگزارم که خبرها رو با تحلیل‌های مفصل برای ما میگید و اینطور ساده سازی میکنید مفاهیم اقتصادی رو. باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنونم.
بریم به سراغ بخش بعد.